ای آزادی
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری صبح جمعه 24 می در استودیوی رادیو آزادی در پراگا. در آغاز سرخط خبرها. وکالتدار حقوق انسان تاجیکستان با زید سعیدوف در حضور سه موکلش ملاقات کرد. نخست وزیر بریتانیا میگوید کشورش در مبارزه با تروریسم موقع خود را نگاه خواهد داشت. و ائتلاف مخالفان سوریه روز پنجشنبه در ترکیه مذاکرات سه روزه خود را آغاز کرد. تفصیل خبرها. وکالتدار حقوق انسان تاجیکستان ظریف علی زاده 23 می با زید سعیدوف صاحب کاری بازداشت شده تاجیک در حضور سه وکیل مدافعش ملاقات کرد. دفتر مطبوعات وکالتدار حقوق انسان خبر داد که در این دیدار پیرامون شرایط نگهداری و امکانیت و حفظ حقوق و منفعت های سعیدوف گفتگو کردند و آقای سعیدوف از شرایط نگهداری و مناسبت کارمندان اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی اظهار سپاس کرده است. اسحاق تبرف یکی از وکیلانی که در این دیدار شرکت داشت بر رادیوی آزادی گفت که ملاقات سعیدوف با علیزاده نیم ساعت ادامه کرده است. تفصیلات را در ادامه پیشکش میکنیم. دیوید کامیرون نخست وزیر بریتانیا میگوید کشوری وای در مبارزه بر ضد تروریسم و افراطگرایی موضع‌گیری استوار خود را حفظ خواهد کرد. وای این سخنان را بعد از کشتار وحشیانه یک سرباز بریتانیا در لندن اظهار داشت. دیوید کامیرون بازدید خود از فرانسه را قطع کرد و به لندن برگشت تا تصمیم حکومت را برای جواب دادن به کشتار یک روز پیش در پایتخت بریتانیا هماهنگ سازد. یک روز پیش دو نفر به یک مرد حمله بردند و با های اسلام گرایانه در نزد خوابگاه نظامیان وی را تا مرگ نمایشکارانه و بی‌رحمانه به اصطلاح قصابی کردند. قبل از قطع بازدید از فرانسه دیوید کامیرون روز چهارشنبه این کشتار را نمونه بی‌رحمانه عملی تروریستی ارزیابی کرد.
امشب فکر و ذکر ما با این قربانی خواهد بود، با خانواده وی و با دوستان وی. من باور دارم که مردم در سراسر بریتانیا به کلی این حمله را محکوم میکنند.
قرار است براک اوباما رئیس جمهور امریکا راجع به برنامه‌های مبارزه هواپیماهای بی‌سرنشین با تروریسم سخنرانی کند. کاخ سفید بعضی از نکات این سخنرانی را باز کرده است، ولی انتظار می‌رود که رئیس جمهور در سخنرانی خود به بعضی از برتری‌های امنیتی ملی تاکید کند. اوباما در این باره در دانشگاه دفاع ملی امریکا در واشنگتن سخنرانی میکند. خبرگزاری رویترز از قول یک کارمند کاخ سفید که از وی نام برده نشده است مینویسد که رئیس جمهور درباره ضرورت استفاده هواپیماهای بی‌سرنشین توضیحات خواهد داد. ائتلاف مخالفان سوریه یا ائتلاف ملی روز پنجشنبه در ترکیه مذاکرات سه روزه خود را آغاز کرد. ائتلاف ملی این موضوع را به بررسی می‌گیرد که آیا در کنفرانس راجع به ختم مناقشه سوریه شرکت ورزد یا خیر. این کنفرانس را آمریکا و سوریه سازمان دادند. در آستانه این مذاکرات وزیران کارهای خارجه کشورهای حامی شورشیان سوریه در اردن با هم ملاقات کردند. گروهی دوستان سوریه از ایران و حزب الله لبنان خواستند که رزمندگان خود را از قلمرو سوریه فراخوانند. آنها حضور رزمندگان در قلمرو سوریه را خطر به امنیت منطقه ارزیابی میکنند. و نمایندگان مجلس شهر سن پیتربورگ در قرائت اول پیشنویس قانون را به تصویب رساندند. این قانون به گروه اختیاریان یا دروژینیک ها اجازه می دهد که برای آشکار کردن مهاجران غیر قانونی به خدمات فدرالی مهاجرت روسیه کمک رسانند. به اختیاریان حق داده می شود که مهاجران غیر قانونی را بازداشت کنند. نمایندگان مجلس شهری گفتند سبب تهیه قانون مذکور این بوده است که در شهر تقریبا 1 میلیون نفر شهروندان خارجی به سر می برند و در میان آنها مهاجران غیر قانونی زیادند و در بین آنها جرم و جنایت افزایش یافته است. خبرهای جهان و تاجیکستان را می شنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی می توانید زیر این نشانی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
هر کی ما را می جوید اینجا می یابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های از یاسات و خودبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه او آرژی.
شنونده گرامی یادآور می شوم که مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. گردانندگی آن را من نور محمدی خالزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالب زیل را برای پخش آماده کرده ایم. ظریف علیزاده وکالتدار حقوق انسانی تاجیکستان با زید سعیدوف در حضور سه وکیل مدافعش ملاقات کرد. شرکت هوایی تاجیک ایر تاجیکستان در یک نظرخواهی بین المللی در گروه 10 شرکت بدترین دنیا جای گرفت و در همایش در شهر دوشنبه شرکت کنندگان مسائل امنیت ملی و تحصیل تندروی دینی را به بحث کشیدند. برنامه را با گزارش ها و مصاحبه های خبری ادامه می دهیم. وکالتدار حقوق انسانی تاجیکستان ظریف علیزاده 23 می با زید سعیدوف صاحب کاری بازداشت شده تاجیک در حضور سه وکیل مدافعش ملاقات کرد. دفتر مطبوعات وکالتدار حقوق انسان خبر داد که در این دیدار پیرامون شرایط نگهداری و امکانیت حفظ حقوق و منفعت های سعیدوف گفتگو کردند. اسحاق تبروف یکی از وکیلان مدافع زید سعیدوف که در این ملاقات شرکت داشت در مصاحبه با همکاری ما خیرامان بقازاده در این باره چنین میگوید.
در باره وضع سلامتی سوشید بعد شکایت دارند که عرض درخواست دارند.
بعد زید سعیدوف چی گفت؟
اطلاع دادن که من بجوز اندیشه های آبادی ملک و بهبودی ملت دیگر یکان فکرم نداشتم، اندیشه هم نداشتم، فقط در پی همین عملی کردنی همین کارا بودم. که امروز منم با این کار دچار شدم و فکر میکنم گفت که همین تابیش سیاسی دارد. فقط بعد از تصمیم گرفتنی تشکیل کردنی هیز من با همین فشار آوری در بابت تعدیدهاش گفت که همین خیلی تعدیدها هم بودم.
مثلا بغیر از همون SMS باز کدام تهدیده در نظر داشتن زید سعیدوف؟
همون در نظر داشتن همون تهدیده. بعد در بابتی که بعضی از آدمایی که با حکومت نزدیکند خیلی ناموشون نگیرید او را آگاه کرده که بودن.
یعنی در باره تهدید از نام شخصیت های بلند پایه تاجیکستان تهدید به جان؟
نه تهدید نه، در باره تهدید تاکید از جانب اونا تاکید شده که بوده. تهدید فقط به وسیله همون SMS. همه ای عرض و درخواست همه ای سخنانی که در سود گفتن همونا را تکرار کردن، گفتن هم بستیم و هم حالتی به جوابگری جیاسی کشیدن شدن در بابت اونه که جنایت صادر نکرده است. همین در این بابت معلومات داد به اون کس. های اون کس گوش کردن مدت یک 10-15 دقیقه گوش کردن. های گفتن ما منم که معناش که ما شما گوش کردیم و ما رفتیم. این تشبوسی خودم بود، من با تشبوسی خودم آمدم، من هیچ کسی اینجا فرستادگی نیست، به همین خاطر آمدم شما گوش کردم میرم. های شاید باز خبر گیرم برای تفتیشات من مداخله کردن نمیتونم. باوری دارم که مقامات تفتیشات با رعایت قانون عمل میکند، کار شما را تفتیش میکند و همه این چیز و در دایره در چارچوبه قانون پیاده میگردد.
آقای سو همین یک جمله در اطلاعیه دفتر مطبوعات امبودسمن ما گرفتیم که زید سعیدوف ابراز نمود که در اطراف نام او از جانب شخصان علاهیده و واسطه های اخبار عامه هنگامه ها تشکیل شده استودند که آنها نادرکارند و با
این خیلی سخنان نبودم.
این خیلی نبود.
اسحاق تبروف یکی از وکیلان مدافع زید سعیدوف صحبت میکرد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندرویدها.
تجربه نادر و رنگین.
امنستی اینترنشنال یا سازمان عفو بین الملل گزارشی سالانه خود را راجع به وضع حقوق بشر در سراسر جهان به نشر رساند. این سازمان سال جاری در گزارش خود بیشتر به حقوق پناهجویان و مهاجران توجه کرده است و میگوید حقوق این قشر جامعه آسیب پذیر باقی مانده است. این گزارش سال 2012 را در بر میگیرد و در لندن به نشر رسیده است. در گزارش آمده است که در جهان 12 میلیون نفر شهروندی یگان کشور را ندارند یا آدمان به شهروند دانسته می شوند. 15 میلیون نفر دیگر پناهجو هستند. در این گزارش گفته می شود که پناهجویان و مهاجران زود قربان مناقشه قرار می گیرند، آنها را به دادگاه ها می کشانند و منتظم حقوق آنها را اعتراف نمی کنند. همکار ما عبدالله اشورف در این باره واکنش مقامات تاجیکستان و تحلیلگران را به در گزارش جای داده است.
معاون وزیر عدلیه و رهبر اداره زندان‌های تاجیکستان گزارش سازمان عفو بین‌المللی یا امنستی اینترنشنال در مورد وجود شکنجه در زندان‌های این کشور را رد کرد. ژنرال عزت‌الله شریفوف روز 23 می در واکنش به گزارش سالانه عفو بین‌المللی بر رادیوی آزادی گفت:
این دروغ است که کارمندان دیده و دانسته به شکنجه و به دیگر و یا را داده ایستادند. یا پدر مادر ندارند این کارمندان، فرزند ندارند این کارمندان، از خدا نمیترسند این کارمندان، از قانون نمیترسند این کارمندان که این کار را باید میشوند.
ژنرال شریفوف افزود که زندان‌ها را کوراتوران یا متصدیان از کمیته دولتی امنیتی ملی و آژانس مبارزه با کروپسی نیز نظارت می‌کنند و فعالیت کارمندان زندان‌ها زیر نظر آنها است. اما رهبری مرکز مستقل حفظ حقوق بشر در تاجیکستان سرگی رمانوف می‌گوید شفافیت بیشتر و همکاری با جامعه شهروندی می‌تواند به حل مشکل مساعدت نماید.
عین حال تشکیلات کلیت مبارزه برای شکنجه ده ها پرونده های دارد که شهروندان باید با استفاده شدن شکنجه از طرف مقامات های خیلی خوب شکایت کردم. بنابراین این پرابلم های استفاده شدن شکنجه در تاجیکستان اکتوالی می باشد.
این بیانیه ها در حال صدا می دهند که عفو بین الملل شکنجه را یک مشکل عمده حقوق انسان در تاجیکستان آمیده گفته است. با وجود پیدا شدن بند شکنجه در قانون جزای تاجیکستان در ماه اپریل سال 2012 به جزا ماندن عاملان این جنایت به افزایش آن مساعدت می کند. یکی از سبب ها گفته می شود در آن است که برابر بازداشت شدن شخص به وکیل حقوقی او اجازه ملاقات داده نمی شود. عفو بین الملل از قضیه شریک کرم خدایف رهبر بخش ولایتی حزب نهضت اسلامی در بدخشان یادآور می شود که 24 ایولی سال گذشته در خروق بینشان گشت و تنها 8 آگوست معلوم شد که او این همه مدت در محبس دوشنبه بوده است. کرم خدایف قریب مدت 2 با وکیل مدافع دسترسی نداشت. در ماه اپریل صفردین جورایف 27 ساله با اتهام قصد تبادلات در سال 1992 و 26 سال زندان محکوم شد. حالان که در سال 1992 همگی 7 سال داشت. جورایف در روسیه پناهنده موقتی بود ولی ماه اکتبر سال 2011 به نشان و در محبس تاجیکستان پیدا شد. عفو بین الملل بر قضیه پرسر و صدای حمزه اکرامزاده نیز اشاره کرده است که ماه سپتامبر گذشته در محبس احتمالاً بر اثر شکنجه هلاک شد ولی تشخیص ماه اکتبر به خلاصه رسید که او خودکشی کرده است. عفو بین المللی به وضع آزادی بیان در تاجیکستان نیز پرداخته میگوید در ماه آگوست بند تهمت و تحقیر از کدکس جنایی لغو شد ولی تحقیر پرزیدنت همچنان مجازات دارد. در ماه اکتبر دادگاه خوجند امپارو یک سازمان محلی حامی حقوق را به دلایل ماموری بست. حامیان حقوق بر این باورند که قضیه امپارو انگیزه های سیاسی دارد. دلربا صمد و رهبر امپارو میگوید گزارش های عفو بین الملل در پی آموزش عمیق وضع حقوق انسان در کشور های دنیا نشر می شود.
انسان در جهود رکس آمسته ایستاده است. با همین تشاطه غیر دولتی حقوق مایه کننده گون ادوکات ها و خیری میگذارنده معلومات جمع میکنند. من فرق به همین گزارش امنیتی انترنش باور میکنم.
گزارش اوفی بین المللی در ارزیابی عمومیش میگوید در سال 2012 در 112 کشور از شکنجه کار گرفته 101 کشور حق مردمش برای آزادی بیان را پایمال کردند. دادگاه های غیر عادلانه در 80 کشور برجا مونده در 57 کشور تا حال محبوسان سیاسی پشت پنجره به سر میبرند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
واکنش ها به گزارش امنستی اینترنشنال یا سازمان عفو بین الملل.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
سفارت برزیلیا در روسیه گفته است از شهروند تاجیکستان عبدالله بابازاده که در حمله به بنای این سفارت گناهکار دانسته می شود شکایت ندارد، اما پرونده بابازاده با اتهام اوباشی در حال به دادگاه فرستاده شده است که شاهدان می گویند بابازاده گرفتار بیماری روانی است. گزارش را در این باره از همکارمان سلیم ایوبزاد می شنویم.
نظیره بابایوه مادر عبدالله میگوید 7 روز در جستجوی فرزندش بود و از آن که او را پیدا کرد به اندازه شاد گشت، اما چون شنید که عبدالله در محبس است از هوش رفت. مادر از 15 می به این سو هر روز به وغزل یاروسلاوی مسکو می رفت و انتظار قطارهایی می شد که از ارخنگس می آمدند. به پلیس روی آهن عریضه داده بود که پسرش گم شده است و تنها روز 22 می شنید که عبدالله را یافته اند.
یک که گفتن که یافت شد خوشتان شدم، در اومدم نزدی کنسون گفتن که همین خیلی کار کرده است، با دست با جمع مدارش خوشک است، هیچ کس ندارم، هیچ کوکت دکی من همین دارم، یک که بچه دارم، خودم بلو کنم کردم، بچه همی خیلی نبود.
روز 18 می پس از شکایت کارمندان سفارت برزیلیا که جوان با سنگ راهرو شیشه در سفارت را شکسته است، پلیس شهروند تاجیکستان عبدالله بابازاده را بازداشت کرد. او در بازپرسی گفته است از آن ناراضی است که برزیلیا پرتاب‌های هسته‌ای را به زمین گور می‌کند و با این را به طبیعت آسیب می‌رساند. بنابر معلوماتی که نماینده رسمی سفارت تاجیکستان در روسیه محمد یگمزاد در اختیار رسانه‌های اخباری هم گذاشت، رفتار دانشجوی دانشگاه شمالی آرکتیکی به نام لمانوسو شهر آرخانگلسک عبدالله بابازاده انگیزه سیاسی نداشته، در زمینه حالت روانی او به وقوع پیوسته است. این نکته را مادر عبدالله و شریک درسانش تصدیق میکنند. مقامات دانشگاه به رادیو آزادی گفتند واقع اخیر را شهر داده نمیتوانند، اما در تارنمای این دانشگاه تا حال اعلان دیده میشود که دانشجو بابازاده روز 28 نوامبر سال 2011 در صدمه در نزدیکی تعلیمگاه شدیدن آسیب دیده است. در این اعلان از دانشجویان و آموزگاران خواسته شده است برای تبابت عبدالله به رسم الحساب در بانک مبلغی خیریه فرستند. مادر و شریک درسان عبدالله میگویند بعد از آن که او را ماشین زد و شدیداً مجروح کرد، عبدالله 2 هفته در حالت بیهوشی یا کاما بسر برده، بعداً مغز سرش 3 مرتبه جراحی شد. هرچند از آن تصادف 1.5 سال گذشت، به گفته شاهدان وضع عبدالله به طور کامل به نشد و او احیاناً به بحران روانی گرفتار میگشت. همکار عبدالله بختیار عبدالرحیمو با رادیو آزادی گفت روزهای پیش از سفرش به مسکو عبدالله در اوج این بحران قرار داشت و میخواست پای پیاده به مسکو و از آنجا باز هم پیاده به تاجیکستان برگردد. با گفته بختیار که آخرین بار عبدالله بابازاده را در وغزل روی آهن آرخانگلسک دیده و او را به قطار سمت مسکو شنانده است، همدیارش سخنان بیجا میگفت و زیاد از یک شبانه روز را در وغزل به سر برده، هدف بازپرسی پلیس نیز قرار یافته است.
شامو شب ساعت 12 بلیت گرفتن سه پگاه ده ساعتی 8 بگاه ده یا سوکه وقت گوشتا گو ما افتون بیو بریم افشید نگن نه من نمیرم افشید ده هم جمعیستم دامی خبو زورت کردم همو وغزل نیومد دیگر جو خونه یا خاص تنشینوسا نگفت در همو وغزل ایستو ساعت میرم خب برون زده سر ساعت بعدی دست برونده ساعت 16 هستم برده رفتم برون زده سر تای برون نمیدروه درین هم وغزل نمیدروه مگه که برونده میستم مگه.
راهی عبدالله از آرخانگلسک تا مسکو به جای یک زیاد از 3 شبانه روز دوام کرده است و در نیمه‌راه از قطار پایین شده است. مادر عبدالله میگوید بختیار به او زنگ زده گفته است که پسرش شامی 15 می به وغزل یاروسلاوی مسکو خواهد رسید. وقتی مادر به اینجا آمد پسرش را پیدا نکرد. مقامات راهی آهن روسیه میگویند عبدالله بابازاده شامی 16 می به مسکو رسیده است. از این فرصت تا بازداشتش در نزد سفارت برزیلیا در روز 18 می در کجا به سر بردن عبدالله معلوم نیست. رستم نومانوف همحجره عبدالله در خوابگاه میگوید همدیارش تا صدمه سال 2011 یک از بهترین دانشجویان بود، اما بعد از آن در تحصیل با مشکل روبرو گشت. با گفته او عبدالله به یگان سازمان اکولوژی یا سیاسی ربطی نداشت و هرگز درباره برزیلیا یا هر کشور دیگری حرفی بد نگفته است. اما به گفته بختیار عبدالرحیموف، عبدالله در یک سال اخیر مذهبی و نمازخوان شده بود، اما به کشور یا ملت نگاهی دشمنانه نداشت، روس‌ها را احترام می‌کرد و از جوانان تاجیک می‌خواست دختران روس را فریب ندهند. بختیار همچنین افزود عبدالله از آن که مادرش در مسکو کار می‌کند شدیداً ناشاد بود و می‌گفت اگر او پای پیاده به تاجیکستان برگردد مادرش نیز به وطن خواهد برگشت. نظیره بابایوا به رادیو آزادی گفت پسرش را به تنهایی بزرگ کرده است. شوهرش پس از 1.5 سالی زاده شدن عبدالله آیله را ترک کرد و در تربیه پسر خود سهمی نداشته است. نظیره بابایوا سالهای زیاد کارمند مسئول کمیته حالتهای اضطراری تاجیکستان بوده، اخیراً به روسیه هجرت کرده است. در حالی که سفیر تاجیکستان در روسیه عبدالمجید دوستیف جریان قضیه بابازاده را زیر نظر خود گرفته است، نمایندگی خدمات مهاجرت تاجیکستان در روسیه اظهار آمادگی کرد که وکیل حقوقی خود را به دفاع از این شهروند تاجیکستان سفر برخواهد کرد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز پاجویدانا
مجله خبری را ادامه می‌دهیم. تورنمای مشهوری بیزنس اینسایدر مرکزش در نیویورک 20 شرکتی بدی هوایی جهان را اعلان کرده است. در این درجه بندی شرکتی هوایی تاجیک ایری تاجیکستان در میان 10 شرکتی بد در زینه 9 جای گرفته است. شرکتی ترکمنستان ایرلاینز بدترین شرکت در جهان ارزیابی شده است و در زینه اول است. شرکتی اوکراین اینترنشنال ایرلاینز و ازبکستان ایرویز در زینه 4 و در زینه 3 و 4 جای گرفتند. بیزنس اینسایدر میگوید برای دقیق کردن اعتبار شرکت های هوایی صفت غذا به مسافران در سالان پروازهای عمومی یا اکانوم کلاس، تازگی داخلی هواپیماها، کرسی های نشست، سرگرمی ها هنگام پرواز، نظر مسافران و شرایط دیگری پرواز در نظر گرفته شده است. اما در صدر شرکت های بهترین دنیا قطر ایرویز، آسیانا ایرویز، سنگاپور ایرلاینز و کاتهی پاسیفیک ایرویز جای گرفتند. اکثر شرکت های 20 گانه بهترین از کشورهای عربی و خاور میانه بوده، در بین آنها تنها 2 شرکت اروپایی، لوفتانزا در مقام 14 و سوئیس اینترنشنال ایرلاینز در زینه 18 جای گرفتند. در یک مصاحبه با محمد یوسف شادیف، سخنگوی فرودگاه دوشنبه، نخست از وی پرسیدم درباره این درجه بندی تارنمای بیزنس اینسایدر راجع به تاجیک ایر چی نظر دارد؟
همه بازپرسی هایی که در سطح بین الملل گذرانده میشند البته شاید یک درجه درست هم باشند. از اون که شرکت تاجیک ایری تاجیکستان در شماره اون شرکت های خفمونده جای داده است تا کدام اندازه درست بودن این من البته گفته نمیتوانم. اون چی که این نظرسنجی ها خلاصه کردند بعضی چیزهای رو هم به نظر گرفتن و بعضی چیزها رو به نظر نگرفتن. در مثال شرکت تاجیک ایر زمانی بود که بسیار مشکل های اقتصادی پسی سر کرد و نو برپا شد و هواپیماهایی که تمهای تو 154 و تو 134 ان 24 بسیار سرخراجات بودن اونا رو تا پرک هواپیمایی رو نو کرد. البته شاید این مشکل های تکنیک فنی بود، بنابراین در همین روی خط اندکی پس قرار گرفت.
برای بها دادن به سطح خدمت رسانی کدام معیارها در نظر گرفته شده است؟
پیش از همه این امنیت پرواز ها هست و خودی خدمت رسانی های فرودگاهی و خدمت رسانی های داخل هواپیمایی، امنیت مسافران بار بغاج آنها.
ببینید جناب شادیف، چند سال پیش دیپلمات های مقیم دوشنبه شکایت کرده بودند که شرایط گسل و قبول مهمان ها در فرودگاه دوشنبه با مقررات بین المللی مطابقت نمیکند. از اون وقت تا به حال یگان تغییرات به وجود آمد برای بهبود بخشیدن در این سمت؟
اون اراده که اونا گرفته بودند جای داشت البته، این سالیان پیش بود و چند دیپلماتی که ناراضی کردن از سطح خدمت رسانی در فرودگاه دوشنبه و امروز از سالهای پیشی فرق میکنند. سطح کادری فرودگاه قریب تا 60-70% عوض شد و امروز از روی معیارهای بین المللی موافق طلبات سازمان اویاسیونی بین الملل راه اندازی شده است و امروز بغاج مسافر از طریق همین سیستم میگذرد.
همیشه وقتی که مسافران از شهرهای دیگر وارد فرودگاه دوشنبه میشوند شکایت میکنند که آوردن و سپردن بغاج مسافران در سطح ضروری تشکیل کردن نمیشود. شما در این باره چی میگوید؟
این مسئله مورد محاکمه چندین بار قرار گرفته بود و حیاتی بارفرارون و باربردارونی که بودن زیاد کرده شد و حاضر فراگیری از هواپیما و تا آخرین مسافر گرفتن معین کرده شده است 25 دقیقه. اگر از جانب یگان مسافر شکایت آمد که بقاج او را حدود 25 دقیقه ندادند، اون بریگاده یا اون همون گروهی که امروز موظف است برای فراوردن باز حتما چاره بینی می شود نسبت همون گروه.
و همین معیار همیشه رعایت می شود؟
رعایت می شود بعضن، ولی پروازهای هست که مسافرین ما با اهل تاجرین یک جای در همون هوای پیمه ها می آیند، بنابراین مدت اندکه صرف می شود برای جدا کردن بقاج مسافر از بقاج تجارتی.
آیا ترمینال بین المللی قبول و گسل مهمان هایی که حالا در فرودگاه دوشنبه هست همینطور میماند یا که یگان ترمینال نو ساخته می شود در آینده؟
ترمینال نو ساخته می شود و جانب فرانسه عهده‌دار شده است که ساخته می شود و ساختمانش شروع شده است. مبلغ عمومی مقرر شده 39 میلیون یورو را در بر می گیرد که از این 20 میلیون یورو جانب تاجیکستان فرودگاهی بین المللی دوشنبه پرداخت کرده می شود. باقی 19 میلیون از جانب فرانسه می آید. ساختمان با سرعت پیشرفت ایستاده است. بعد از یک سال و هفت ماه این ترمینال باید به استفاده داده شود.
مصاحبه ما را با محمد یوسف شادیف سخنگوی فرودگاه دوشنبه می شنیدید. روزی پنجشنبه در مرکز مطالعات استراتژی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان همایش تحت عنوان هویت ملی و دولت دنیوی مسائل فرهنگ و دین برگزار گردید. همکارم گنجینه گنج در شهر دوشنبه که در این همایش شرکت داشت گزارش آماده کرده است که حالا با هم میشنویم.
نماینده کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان امام ملیکوف میگوید در جنگ ضد نیروهای دولتی سوریه سه شهروند تاجیکستان و در چند سال اخیر 11 جوان تاجیک در عملیات تروریستی ضد نیروهای ناتو در افغانستان و پاکستان کشته شدند. این در حالی است که افزود او اوایل سال جاری 9 نفر از همسران جوانان کشته شده به کشور برگردانیده شدند. با خدای جناب ملیکوف مایل جوانان تاجیک به تندگرایی و تروریسم سبب اساسی بازنگرانی دانشجویان از مدرسه های دینی کشورهای خارجی شده است. وی در همایش امنیتی ملی و تحصیلات تندروی دینی شهروندان تاجیکستان در خارج کشور در دوشنبه گفت که در داخل کشور شرایط لازم برای آموزش های دینی فراهم است و جوانان می توانند از این امکانیت به خوبی استفاده برند. با تاکید این مقام امنیتی تاجیکستان برخی از جوانان به این شرایط و امکانیت ها نگاه نکرده و به خارج کشور می روند و اگر از این تمایل پیشگیری نمی شد آن می توانست عاقبت های ناگوار هم داشته باشد.
چند سال اخیر بعد دعوت های سرور دولت کمیته دین در همکاری زیچ با مقامات های دخلدار برای برگرداندن شهروندان جمهوری تاجیکستان از مؤسسه های دینی غیر رسمی کشورهای خارجی یک قطار چورابینی ها گذراندن و زیاده از 2000 نفر شهروندان به کشور برگردانده شدند و امروز هم تخمین قریب 1000 نفر شهروندان در مؤسسه های دینی غیر رسمی تحصیل میکنند.
با اندیشه امام ملیکوف جوانان تاجیک در مؤسسه های دینی غیر رسمی کشورهای خارجی تحصیل میکنند که این مکتب ها در خود همون کشورها معروف و شناخته نشدند. جناب ملیکوف می افزاید که متاسفانه برخی از نماینده های اصحاب سیاسی و روحانیان کشور ناآگاهانه تلاش کردند که مسئله را آنگونه شرح دهند که گویا مقامات دولتی مانع تعلیم جوانان در کشورهای اسلامی اند. نگرانی این مقامات امنیتی از آن بود که شهروندان تاجیکستان با بهانه تحصیل دینی در خارج کشور با سازمان‌های اکستریمیستی یا افراطگرا و تروریستی شامل می‌شوند و در عملیات‌های مسلحانه بعضی از کشورها نیز شرکت می‌کنند. وی در این رابطه گفت که اکثر شهروندان در مؤسسه‌های دینی غیر رسمی شهرهای قم و گرگان ایران، کشورهای عربی، خراچی پاکستان و افغانستان تحصیل می‌کنند، اما صاحب نظران سبب میل جوانان تاجیک به تندگرایی را در بنظامی تحصیل دینی جوانان در خارج می‌بینند. شهره سعیدوف عنوانجوی دانشگاه ملی تاجیکستان میگوید که محض نبودن یک مکانیزم تنظیم در این سم باعث گردید است که چندین جوانان با گروه های غیر رسمی کشورهای خارجی شامل شده و قربانی بازی های این گروه ها گردند. او میگوید
مکانیزم هایی که امروز دولت برای تسلط دینی جاری کرده است باید بسیارتر زمینه ساز و بسیار سالم باشد که اون جوانانی که مثلا در خارج امکانات کم دارند برای رفتن یا اینکه ضرورت امروز اینقدر کمتر مونده است باید در داخل فرا گرفته شوند.
بحث بحث گرایش جوانان تاجیک به سازمان‌های مختلف مذهبی و دینی و همچنین تحصیل آنها در دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های غیر رسمی کشورهای اسلامی در حال است که سال پیش حکومت تاجیکستان برنامه بازپس آوردن این جوانان به وطن را روی دست گرفت. گنجینه گنج، رادیو آزادی، دوشنبه.
گنجینه گنج از شهر دوشنبه گزارش می‌داد. با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان می‌رسد، ولی برنامه‌های ما ادامه دارند. با ما باشید.
رادیوی